شکم صداشم از اون پشمشتا میاد تو کنسرت دارم میخونم. محمد من میتونم برم تو موضوع صحبت کنم؟ خب امشب یک اتفاق مهمیه که ما میخوایم در موردش صحبت کنیم، اینه که از اینجا شروع شد. من چند شب پیش، یک هفته پیش داشتم یک فیلمی رو میدیدم، مهمان مامان داریوش مهرجویی بزرگ رو میدیدم. بعد خیلی این فیلم رو بارها دیدم، نمیدونم 7 بار 8 بار 10 بار دیدم، یه خویی به خودم اومدم دیدم که بابا اصلا این ماییم، یعنی این یه خانواده ایرونیه، همسایه‌ها ایرونی هم دوره هم دیگه جمع شدن، دارن بابت یه مهمونی، دوتا مهمونی که اومدن توی خونه، اینقدر به هم کمک میکنن، هر کی هر چی داره داره میذاره وسط و داره در واقع تمام انرژیشو میذاره که مهمونی درست در بیاد و آبروی صابخونه حفظ بشه. بعد به خودم گفتم که چی میشه که از مهمان مامان ما میرسیم به سریال ها و فیلم های امروزمون، که نمیخوام از همشون اسم ببرم، اما بازم 2 هفته 3 هفته پیش رفتم توی یک فاصله 2 ساعت بیکاری داشتم، قبل از تمرین تئاتری که داشتم رفتم سینما قدس و فیلم هزار تو رو دیدم، امیر حسین ترابی. احترام باید برای همه فیلمایی که به هر حال ساخته میشه گذاشت، ولی مگه میشه توی فیلم اینقدر همه به هم خیانت کنن، همه پشت هم دیگه ماجرا درست کنن، زن به شوهر، شوهر به زن، شوهره با دوست زنش نارو بزنه، داداش زنه به، اصلا مگه داریم؟ اگه قراره که یک فضای خوبی رو ما داشته باشیم، یک فضایی رو داشته باشیم که نمیدونم، یعنی اگه قراره که شبیه به کارهای یا آدم بزرگی مثل اصغر فرهادی هم کار کنیم، به خدا آقای فرهادی هم اصلا این مدلی کار نمیکنه. فیلمنامه آقای فرهادی، هر کدوم از این موضوعایی که آقای ترابی تو این فیلم داشت، هر کدومش یه فیلم اصغر فرهادی میتونه باشه. همه رو آورده بود اینجا، تاش هم یه اتوبان باز، پایان باز، یعنی ته اتوبان معلوم نبود. حالا کاری ندارم، میخوام یه چند تا دیالوگ از مهمان مامان پخش کنم براتون، یه ذره تو حال و هوای اون موقع بریم. قبلش هم میخوام با آقای بیژن برنگ یه سلامی بکنم، چون موضوع خیلی موضوع مهمیه و تو در موردش صحبت کنم. آقای بیژن سلام.
سلام علیکم، حال شما چطوره؟
خوبین؟ شما سلامتی؟
قربونتون برم، بد نیستم.
خدا رو شکر، خدا رو شکر. آقای بیژن موافقین یه چند تا دیالوگ از مهمان مامان گوش کنیم بعد با هم دیگه صحبت کنیم؟
خواهش میکنم.
آره. یه چند تا گوش کنیم با هم دیگه برگردیم.
بد کردم بهشون، تعارف کردم بهشون، اگه تعارف نمیکردم که میگفتی چشم دیدن قومتیشو من ندارم.
چرا نشستی اعصاب گرفتی؟ یه لکن چیزی بیار من این برنجو بشورم. برنج شلاس پسرم از شمال آورده.
شیر این همه زیاد، خودم داشتم ولی خب خیلی کم بود. دست شما درد نکنه، ایشالله که جبران میکنه.
حالا وقتی این حرفا نیست، یه چراغ خوراکپزی هم بیار، همینجا درست میکنیم. اون وقت دو دیدن رانندازی مهتر.
عفت خانم جان، بیا شانس آوردی. یه خورده گوشت و لپه داشتم، میخواستم فردا قیمه درست کنم. دیرش کن، فردا یه کار دیگه میکنم. میگم قیمه خوبه دیگه، دوست دارن نه؟
خوبه.
نمیدونم، زحمتم کشیدی ها، ولی آخه یه ذره گوشت تو کدام یکیشون میرسه؟
خب آی بیرنگ.
بله.
من خیلی دوست دارم که حالا دیت، چون وقتمونم کوتاهه، اگه بشه یه ذره کوتاه‌ترم جواب بدیم، من بیشتر به شما سوال بپرسم، شما رو خیلی سخت میشه پیدا کرد. شما یک زمانی یک سریالی ساختیم به نام خانه سبز.
بله.
که این سریال برای منی که الان در آستانه 40 سالگی هستم و اون موقع احتمالاً فکر میکنم 16-17 سالم بوده، الان در زندگی من تأثیر گذاشت. یعنی ادبیات من همونه، الان با زنم من حرف میزنم، با هم دعوام میشه، میگم قهری با هم که حرف که میزنی، و این تأثیرگذاری در من مخاطب داشته. چه اتفاقی میفته که از خانه سبز و همسران ما میرسیم به فیلم ها و سریال هایی که امروز دارید میبینید و شما شاهدش هستیم، اونه کارگردان و من و بقیه؟
حالا نمیدونم چه جوری بهتون بگم.
چجوری میشه گفت؟
به مثل اینه که الان شما خودتون گفتید که اون موقع مثلا فرض کنید چند سالتون بوده؟
من 16 سالم 15 سالم بود. آره یادم.
الان نزدیک 40 سالتونه. خب الان چرا شما اینجوری هستید؟ چرا یه تا جور دیگه هم. من چه جوری باید بگم؟
خب یعنی الان مخاط من بذار برگردم عقب‌تر. شما به عنوان کارگردان، به عنوان یک هنرمند، آیا این وظیفه داری که سینما و تلویزیونت، آثار نمایشیت آینه جامعت باشه یا قرار هستش که در اون فرهنگسازی هم انجام بدی؟
بستگی به این داره که کسی که می‌نویسه. خب من به عنوان نویسنده، به عنوان کارگردان، به عنوان تهیه کننده چه وظایفی رو برای خودم تعریف میکنم؟ میدونید چه تعریفی از رسانه برای خودم دارم و اینکه چجوری دنیا رو میبینم و فکر میکنم که هدف من از بودن در دنیا چیه.
آها همین ازش رد نشین، من همین رو میخوام بدونم.
نه
اون روزی که اون روزی که شما خانه سبز ساختید، آیا خانواده ایرانی این شکلی بود که شما تصویرش کردید یا آرزو داشتید یا هدفتون این بودش که یک خانواده این مدلی رو نشون بدید که مردم این شکلی باشن؟
خب ببینید، دو جور نگاه میشه داشت دیگه. یه نگاه واقع بینانه است،
خب
یعنی واقعیت ها رو میبینه. یه نگاه حقیقت بینانه است، حقیقت جوه. من هیچ موقع تو زندگیم همجور آقای رسام که با هم کار میکردیم دنبال واقعیت های اجتماعی نبودیم، واقعیت هایی که وجود داریم نبودیم، چون اصلا تعریفمون از رساله
بله.
این نبود که باید نگاه واقع بینانه داشته باشیم. ما نگاهمون این بود که دنبال حقیقت ها باید و اون چیزی که باید باشه، نه اون چیزی که هست. هنوزم فکر میکنم که سینما و تلویزیون جاییه که باید حقیقت‌ها رو پیدا کرد، نه دنبال واقعیت‌هایی که وجود داره. منتها نمیدونم چه بلایی سر ما اومد از یه برهه‌ای که همش شروع کردیم یه سری واقعیت‌ها رو دیدن. من نمیگم ما واقعیت‌ها رو نباید دید، ولی واقعیت‌ها رو از دریچه نگاهی باید دید که آدم حقیقت رو پیدا کنه. نه
سیاه نمایی همینجا اتفاق میفته دیگه.
آره، اون چیزه که همیشه واقعیت هایی که توی جامعه هست، واقعیت چیز زیبایی نیست، اصلا واقعیت هم خواهد.
یعنی پس با این حرفی که شما میزنی به این در واقع نتیجه من میرسم که اون زمانی هم که شما خانه سبز ساختی شاید حقایقی بوده، واقعیت هایی بوده که شما سعی کردید که حالا شاید یه جور دیگه نشونش بدید و به دل مخاطب نمیدونم یه جوری که
با نگاه واقعی.
آها.
با نگاه حقیقتی، یعنی که ببینیم حقیقت چی باید باشه.
خب من
دنیا چجوری باید باشه؟
خب یه چیزی آقای بیرن، یک چیزی همین دارم میگم،
انسان ها چجوری باید باشن؟
چرا توی چند قسمت بود سریال؟ 26 قسمت بود؟
نه 21 قسمت.
21 چرا تو 21 قسمت سریال خانه سبز ما یک بار یک از دهن یکی از این کاراکترها یه صدای بلند، یه اصلا یه بروگم شو، یه اینکه با من حرف نزن، چرا اینا رو توش ما نمیشنویم؟ چرا الان ما هرچی فیلم میبینیم، هرچی سریال میبینیم، بچه به پدر، پدر به مادر، دوست به دوست، داره انواع و اقسام الفاظ رکیک و نثار هم دیگه میکنن؟ خب اینه دیگه، من اینو میخوام بهش پی ببرم که چه اتفاقی میفته.
خب وقتی اگه از دوستان بپرسی که چرا خب اینجوری حرف میزنن، من واقعیت آدم ها اینه که تو زندگی اینجوری حرف میزنن دیگه.
ولی نباید این واقعیت رو نشون داد.
پس دیگه داری که ما چجوری داریم دنیا رو نگاه میکنیم، میدونی چی دارم میگم؟
یعنی سلیقه ای آقای بیرنگ؟
خب چجوری بهتون میگم؟ سلیقه نه، چرا کلمه سلیقه کلمه قشنگی نیست. مسئله اینه که بیرنگ چجوری دنیا رو نگاه میکنه، اون آدم چجوری میبینه. اصلا برگردیم یه ذره ماجرا رو یه شکل دیگه. اصلا ما نگاهی داریم به دنیا، به جامعه، به آینده، به انسان، این جایی که استفاده ایم، جایگاهی که داریم، یا همینجوری داریم هر چیزی که فکر میکنیم که درسته رو داریم میگیم؟ اصلا نگاهی داریم میگه سر من به عنوان یه انسان تو این اتفاقی که افتاده و وارد این هستی شدم چیه؟ میدونی چی میگم؟ یه جمله ای از فکر میکنم من مارکز دیگه، نه میگه اگه ما بتونیم فقط یک کمی در بالا بردن کیفیت زندگی انسان سهمی داشته باشه، این ما اون وظیفه‌ای که در برای ما تعریف شده در هستی رو انجام دادیم، میدونید.
بله.
اصلا این نگاه رو داریم، میدونید چی دارم میگم.
حالا متوجه شدم. من دقیقا به همین دلیلم، چون میگم شما یه زمانی همچین کاری کرده بودید و فکر میکنم بهترین مرجع شما بودین که این دو این سال از شما برسن. به هر حال خیلی ممنون نمای بیرنگ.
قربونتون برم. من
نمیسازین خانه سبز دور هی گفتم میسازین
شما میشه که خواهش کنم یا آقای شکیب بایی به من بدید.
وای. مرسی، خیلی ممنونم. شما هم سلامت باشید.
شب شما
بخیر. قربون شما. خدا حافظ. خدا حافظ. بهترین زمانه که من امشب در مورد برج میلاد میگن محمد پنج جزء پنج تا برج بلند دنیاست دیگه، برج میلاد دیگه با این حال دیگه ما نمیبینیمش، اما در فاصله یک ماه خورده ای دو ماه به جشنواره فجر الان دعوا افتاده دوباره سر پردیس ملت و برج میلاد. من نمیدونم چرا. آقای داروزاده خیلی آدم خوبی، اصلا یکی از مدیرای درجه یک، من همه جوره هم دوستشون دارم هم قبول شدم. نمیدونم چقدر اصرار میکنه تو پردیس ملت باید این جشنواره برای اهالی رسانه برگزار بشه. پردیس ملت یه جا پارک نداره، یعنی این خبرنگارا پول که نمیگیرن درست درمون، یعنی از نظر درآمدی حساب کنید خبرنگارا جزء قشرت اون پایینن. بعد پارسال من مورد داشتم، دوستای خودم 240,000 تومان 300,000 تومان جریمه شدن به خاطر اینکه مجبور کارش ماشین رو بذاره کنار اتوبان بره فیلم ببینه. حالا یه اصراری برج میلاد به این خوشگلی، به این باحالی ساختینش دیگه، هم حالا میگن که چند وقت دیگه هم حالا نشست میکنه ممکنه بریزه، حالا استفادهمون ازش بکنیم دیگه، حالا که ساختیمش چرا میخوایم ببریم پردیس ملت. حالا چند وقت پیشم که حالا این صحبت شروع شده بود گفتن که نظرسنجی بذاریم، منم موافقم. اگه نظرسنجی آقای دکتر داروغزاده بذارن متوجه میشن که اهالی رسانه کدوم سالانو بیشتر میپسندن و دوست دارن. اما یه خبری هم میخواستم بگم که یکی از فیلم‌های خیلی خوب و خیلی باحالی که امسال قراره در جشنواره ببینیم کار سهیل بیرقیه که اسمش عامه پسنده. سهیل بیرقی که هم عرق سرد و ساخته که فیلم حالا به هر حال با تمام جنجالش فیلم خوبی بود دیگه، الان اومده یه کار جدید داره میکنه با سه تا بازیگر، خانم معتمدآریا، هوتن شکیبا و خانم باران کوسری. میگن یه فیلم خیلی جدید و یه فضای جدیدی رو کاملا هم خودش اومده تجربه کرده، هم قراره که مخاطب فضای جدیدی رو ببینه. یکی از فیلم‌های خوب جشنواره است، گفتم حتما بهش اشاره کنم. اما یه چیز مهمتر، خیلی ها در تلویزیون دنبال دو تا برنامه حالا پربیننده و موفق هستن به نام خندوانه و دور همی که حالا هر دفعه هم صحبت میشه یه نقل قولی از یه تهیه کننده میکنن، از نمیدونم مصطفی همایی تهیه کننده دوره همین، از رامود جوان تهیه کننده رامود خندوانه و میگن که این برنامه این هفته شروع میشه، فلان عید شروع میشه. بنده آرش زلیپور متولد 4 مرداد 58 امروز که 9 آذر سال 1398 به شما میگم در تا پایان سال 1398 نه دوره همین پخش خواهد شد نه خندوانه. الکی هی پاس ندیم که این هفته میان هفته بعد میان دارن ضبط میکنن، دارن مهمون دعوت میکنن. من با همه بچه‌ها صحبت کردم، هیچ اتفاقی قرار نیست بیفته و شبکه نسیم نه دور همی خواهد داشت و نه خندوانه. این از این. عرض کنم چند تا هم پیامک براتون بخونم از چیزایی که برای من فرستادی. سلام آرشون، خوشحالم دوباره برگشتیم، ما مخلصیم. آها، مهمترین خبری که من فضای مجازی امروز جستجو می‌کردم ببینم چیه که امشب به شما بگم، خبر بازگشت موجی جنجالی به تلویزیون بود. همه فقط زده بودن آقا موجی جنجالی برگشت به تلویزیون با برنامه ورش از نگاه دو که حالا علی هم اشاره کرد. من دیشب دوباره برنامه ورش از نگاه دو رو شروع کردم جمعه شب، همینجا هم تبلیغ کنم برای برنامه‌ام که برنامه رو ببینید. الانم خیلی از پیامکایی که برام اومده در خصوص برنامه دیشبه، مثلا اینجا هم گفتن که سلام رودی پولر رادیو موفق باشی، چون دیشب مهراد میناوان به من گفت مواد فرشه شبیه رودی پولر شدی. سلام، فقط با وجود رادیو تهران میشین آله دیگه اسفبار رو تحمل کرد. 912 56 82 اینو برام زدن. یه نفر دیگه هم برای ما زده که سلام شبتون بخیر، امیرحسین وفایی مقدم هستم از حکیمیه. آقا میگید بچه بذارید این بلند، آقا میگید حالتون چطوره؟ میگم خستم. خسته میدونی چی میگم؟ خسته. آره میفهم، الان منم جای شما بودم خسته بودم. چند تا دیگه پیامک هم داریم، بریم یه چیزو گوش کنیم برمیگردیم، من بازم از این پیامک رو برای شما بخونم. میخوام تو این قسمت با یکی از نویسنده های خیلی خوب، یکی از ژورنالیست های قدیمی و این روزا هم که دیگه کارگردان و تهیه کننده و خلاصه همه چی صحبت کنم. خیلی هم درجه یکن، حامد عنقای عزیز. سلام.
سلام عزیزم، ممنونم از محبتت. شبت بخیر، شب شنونده های خوبت هم بخیر.
برم. خسته نباشی حامد. سر کارین یا اینکه نه امروز آف بودیم؟
آره نه سر کار بودیم، اتفاقا توی یکی از آلوده ترین منطقه های تهران توی فرودگاه مهرآباد هم داشتیم کارم کردیم و شاید یه نیم ساعت 40 دقیقه یکی تموم شدیم.
خسته نباشی. سریال نمایش خانگی به نام آقازاده، درست میگم؟ شما خوب شنونده همونم بشنون، حالا من در جریانم. از کی توزیع میشه سریال؟
حالا ما خیلی امیدواریم که بتونیم یا از ابتدای زمستون یا از اوایل بهمن اگر که خدا بخواد بتونیم که پخش کنیم.
چند قسمت همه؟
24 قسمتیم، ولی ممکنه که مثلا یکی دو قسمت هم اضافه بشه.
خب ما امشب حالا در مورد موضوع من یکی دو سوال بپرسم، باز اگه بشه یه سوال در مورد سریال هم میپرسم. به عنوان کسی که هم تو رسانه کار کردی، هم فیلمنامه نویسی داشتی، یعنی فیلمنامه نوشتی، هم که ساخت و تولید به هر حال بودی تو همه این فضاها، میخوام سوال کنم که چه اتفاقی میفته که مثلا ما یه زمانی یه فیلم مثل مهمان مامان با اون فضا، اصلا به ساخت فیلم و اصلا به این چیزاش کار ندارم، به ادبیاتی که رایجه در فیلم میرسیم، به حالا سریال ها و فیلم هایی که امروزه میبینیم. یکی از دلایل هم که گفتم حالا میخوام با صحبت کنم به خاطر اینکه در مثلا سریال پدر دیدم خیلی این چیزها رو حالا به هر حال رعایت کردی، یعنی تو همین فضایی هم که اگر مردم سلیقه‌شون و ذائقه‌شون عوض شده، سعی کردی یک سری چیزها رو به قول آقای بیرنگ واقعیت‌ها رو شاید نشون ندی، یه سری چیزها رو نشون بدی که قرار هست انجام بشه و اگر انجام نمیشه
استدان حقیقت در رو.
بله حقیقته،
آرتیست باید دنبال اون باشه در واقع.
درسته.
ببین آرش جان، نکتهش اینجاست که من میفهمم داری به چی اشاره میکنی، یعنی داری درباره تفاوتی که ما تو سالهای خیلی دور داشتیم و یک بازنمایی از جامعه امروز، جامعه اون روزمون میدیدیم و الان اون چیزی که امروز داریم میبینیم. همین الان وقتی دوباره رجوع میکنیم میبینیم که انگار که اون چیزی که قدیم ها میدیدیم برای اون جذابتر و دوست داشتنی تر و خواستنی تره. البته که خب این یک بیماری نوستالژی همیشه هست، ولی من میخوام بگم که ما همیشه وقتی که حرف میزنیم، حالا مخصوصا تو این تقریبا این یه دهه اخیری که یک رئالیسم و یک واقع‌گرایی قلابی متاسفانه سایه انداخته روی هنر و چه سینما چه ادبیاتمون، اینم که میگم قلابی، برای اینکه حالا یه بحث خیلی پردامنه است میشه دربارش بعدنم حرف زد. همیشه اومدیم و جامعه رو متهم کردیم، یعنی گفتیم که اگر که قدیم ها مثلا درباره دوستی و مودت و عشق و محبت و وفاداری و این چیزها حرف میزدیم، یعنی جامعه وفادارتر بوده و مردم با معرفت تر بودن
و الان چون کمتره نیستن.
بگم که من بذار یه بارم بگیم که نه اینطوری نیست. و چه فیلمی که داره درباره عشق و محبت و معرفت و وفاداری حرف میزنه، چه فیلمی که داره درباره خیانت و دوز و کلک و پشت هم اندازی حرف میزنه. هر دو این فیلم ها دارن از ذهن یک نفر، حالا به عنوان آرتیست، نویسنده، کارگردان، هر چی که هر چیزی که تو مؤلف اون اثر میدونی داره در میاد و لزوماً هم ربطی به این که جامعه امروز این شکلیه نداره و لزوماً هم به این معنا نیستش که آرتیست چون داره تو جامعه زندگی میکنه پس داره از این چیزها تأثیر میگیره. یعنی اینطوری که مثلا وقتی که مثلا مرحوم حاتمی مثلا فیلم مادر میسازه، معنیش این نیست که اون موقع وقتی تو خیابون راه میرفته همش شخصیت این شکلی میدیده، یا مهرجویی، یا خیلی از بزرگایی که اینطوری کار میکردن، یا اسم آقای بیرنگ آوردی، خب فکر میکنم نسل جوانای ما با خانه سبز و اینا زندگی کردن.
بله
اینجوری نبوده که بیرنگ مثلا توی همه در و همسایه هاش و همه فک و فامیلاش و تو جامعه همش این آدم های شکل رضا و عاطفه رو میدیده و حالا اومده اینو ساخته. که الان هم اینجوری نیستش که تو مثلا میری یه فیلم میبینی یا یه سریال میبینی، میبینی همش دزدی و خیانت و این هاست. معنیش این نیستش که تو هم دورورت فقط داری دزدی و خیانت میبینی.
خب
این انتخاب آرتیسته و خب دلایل خیلی زیادی هم داره که این اتفاق افتاده. برای همین من فکر میکنم که راه ساده همیشه متهم کردن افرادی به جز آرتیسته، ولی فکر میکنم که واقعیتش اینه که اگر گناهی هست، یعنی اگر که من دارم فیلمی میسازم که توش رواج سیاهی، رواج کدری و پلشتی میکنم، گناهش کردن من مؤلفه. اگرم که دارم درباره عشق و معرفت و محبت و پاکی و اینها حرف میزنم، باز هم من چیزشم، مسئولشم،
مسئولشی.
برای این فکر میکنم خیلی وقتا آدرس غلط دادنه که میگیم خب امروز، پس امروز چون جامعه ما جامعه پر خیانتی شده، پس خیلی وقتا کانسپت فیلم ها مثلا خیانته. واقعا اینجوری نیست
و یه ذره ولی یه شباهت هایی نمیدونم. من فکر میکنم چمیدونم واقعیت جامعه ما اون روزا مهمان مامان خانه سبز، حالا تا اون کامل نمیگم، بیشتر اون سمت این کفه سنگینی میکرد. الان مثلا ما میتونیم آدمهای شبیه به هیلای مهران مدیری رو بیشتر دور برای اون ببینیم. به نظر من شاید اشتباه میکنم.
ببین من فکر میکنم ما توی این دورانی که بهش دیگه درباره رسانه های نوین و دوران اجتماعی شدن شبکه‌ای، خب یعنی ما از دوران شبکه‌های اجتماعی توی به اصطلاح علم ارتباطات دیگه رسیدیم به دوران اجتماعی شدن شبکه، یعنی اصلا جنس مراودات و معاشرت هامون و جنس شناسایی هامون، شناسایی یعنی شناسایی دوست، آشنا، مفهوم خوب و بد داره به واسطه این ارتباطات اتفاق میفته.
درسته.
من فکر میکنم که قدرت شناسایی این آدم هامون به واسطه این عصری که داریم توی زندگی میکنیم بیشتر شده. یعنی که ببین توی همین کشور هم توی دهه 60 خیلی ها رو به جرم احتکار و اختلاس و فلان و اینها محاکمه میکردن. توی دهه 70 اگر یادت باشه یه پرونده خیلی معروفی در واقع بود، فاضل خداداد و اینا، نمیدونم.
بله 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 بله.
پس ما تو همه دوره ها جامعه اختلاسگر دیده، محتکر دیده، دزد دیده، خیانتکار دیده، چه میدونم دعواهای ناموسی و قتل و اینها هم دیده. خب امروز به دلایل اینها اومده جزء اینترتینمنت اجتماعیمون هم شده، یعنی انگار اومده یک وجه مخرب سرگرمی روزانه‌مون هم ایجاد کرده. برای همینه که تو این چیزا رو بیشتر شناسایی میکنی و کمتر مثلا نمونه های خانواده های مهمان مامان و اینها رو داری شناساییشون میکنی. میدونی چرا؟ برای اینکه وجه جذاب رسانه ای ندارن امروز.
همون دیگه.
خب حالا کی باید به اینا وجه جذاب رسانه ای بده؟
آرتیست.
آفرین. پس این گناه از جامعه نیست، گناه از منه که چه چیزی رو دارم از کف جامعه انتخاب کنم و اونو بولدش میکنم.
چه خوب، موافقم. چه من میخواستم به همین برسم. چه حاجه نکته خوبی گفتی، مرسی. بعد یه سوال دیگه هم بپرسم حالا که داری ما حرف میزنی. الان امیر آقایی نقش اول سریال رو داره بازی میکنه و امین حیایی درسته کنار هم دیگه.
ببین اینکه اطلاق نقش اول توی کارهای من یه کمی سخته.
آره میدونم، چون هیبز یکی پررنگ میشه اون یکی کمرنگ میشه.
آره امیر آقایی یکی از اصلی ترین نقش های مرد سریال.
خب سوال دوم هم اینه که درسته که کاندید اون نقش احسان علی خانی هم بوده؟
آره خب تو داری بدجنسی میکنی، مثلا همون شبی که من و احسان داشتیم حرف میزدیم تو مجلس حضور داشتی. بله احسان علی خانی هم
چرا نمیتونی نشد آخر احسان رو به بازی در کنی؟
کاندیدا بود، ما خیلی حتی نزدیک شدیم به اجرا، ولی خب برنامه احسان به جهت این که میخواست عصر جدید رو یکمی زودتر وارد تولیدش بشه،
آره،
تقریبا این هماهنگی اتفاق نیفتاد.
ببین چی میتونه بالاخره احسان رو بیاره تو بازیگری؟ من فکر میکردم آمد انقا دیگه به تو خیلی هم نزدیکی به احسان هم قبولت داره و اینا، ولی باز یهو دیدم تش نشد.
ببین طبیعیه که احسان به هر حال احسان توی مسیر خودش اگر نگم بهترین، یکی از شاید یکی دوتا تاپیه که توی اون حوزه هست، نه فقط به عنوان مجری، به عنوان مؤلف برنامه. خب خیلی به هر حال بهش حق میدم که در نهایت
احتیاط
که خیلی بالایی باید رو متحمل بشه برای این تغییر مسیر دادن. حالا نمیدونم دوست داشته باشه اینو بگم یا نه، بسیار هم دوست داشتش که این تجربه رو با سریال آغازده انجام بده.
آره.
مفصل حرف زدیم چندین و چند جلسه، ولی خب شاید بالاخره آخرش نتونست با اون نیروی مقاومت درونیش غلبه کنه.
آفرین آفرین. آره دقیقا همین این واقعیتی که در مورد احسان وجود داره و به نظرم حالا یه روزی امیدوارم این اتفاق بیفته با این نقش خوب و ببینیم احسان رو در قامت بازیگرم. امیدوارم که کارت درجه یک بشه، خوب بشه، که قطعا میشه، همیشه همینجوری بوده و منتظریم که سریال آغازده بیاد بیرون و ببینیم و کیف بکنیم و لذت ببریم.
ممنونم از محبت.
خیلی مخلصم،
خوشحالم از موفقیتات. برحال نگاه میکنیم، کیف میکنیم بازگشت جنجالی دوباره هم بسید.
مخلص، ممنونم از تو حامد عزیزم.
به همه همکار دستورتون خسته نباشید.
سلامت،
شب خوبی داشت.
قربونت برم، شبت بخیر. خدا حافظ. خب بعد ازتون خداحافظی کنیم و داره وقتمون هم تمام شد. یه جا خودم همین الان یه سرچی کردم، یکی از دیالوگای آقای شکیبایی، چون اسمشون آقای بیرنگ آوردن، گوش کنیم یه ذره حالمون خوب بشه امشب قبل از اینکه برنامه تمام بشه.
من دلم نمیخواد تو رو نصیحتت کنم اون حرفو، چون به هر حال میدونم یاد میگیری چطوری احساسات خودتو مدیریت کنی. غم، شادی، حسادت، خشم، حتی محبت کردن تو، حتی دوست داشتن تو، اونایی که به جنگ احساساتشون میرن حتما شکست میکنن. تو الان غمگینی، از غم نمیشه فرار کرد، ولی میشه مدیریتش کرد. ریویو دوست داری؟ خیلی. پس محبتتو مدیریت کن. محبت چشمه زور زندگی.
خودم رو دست تو سپردم، نترس که آخرش چی میشه.